بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله علوی گرگانی، مبحث قیام فی الصلات، شنبه 29 دی ماه 1380 برابر با 5 ذی قعده 1422.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الآل الى یوم الدین. صحبت به اینجا رسیده بود که در حال قیام انسان بخواد رکوع انجام بده، خب وضع روح روشنی با لسان اخبار و روایات اهل بیت علیهم السلام وضع رکوع رو بیان کردن در حالی که شخص قائمه، ولی انما الکلام در این که رکوع شخص جالس را چجوری باید انجام بدیم، با توجه به این که در اخبار و روایات در این رابطه چیزی بیان نشده، هیچی نداریم تو اخبار و روایات که آقای جالس چجور رکوع رو بیاره، هیچ توضیحی داده نشده، و با این کیفیت آوردن رکوع جالس به چه صورت میتونه باشه؟ در نظر اقوال فقها در این مسئله 3 قول به نظر میرسه، حالا تا بررسی بکنیم ببینیم چی میشه. قول اول قولی بود که مرحوم محقق ثانی رحمت الله علیه صاحب جامع المقاصد و همچنین مرحوم شهید اول در ذکرا، این قول اول این بود که فرمودن که رکوع جالس به این صورته که باید به جوری خم بشه که رانها بلند بشه، ران از روی ساق جدا بشه و انسان را به خمیدگی ببره طرف جلو، که دستش رو میذاره روی رکبتینش، پاها رو بلند میکنه، رونش رو بلند میکنه، قهرن متجوفن بین الساق و الفخذ حالت جوفی پیدا میکنه و متجافین بین البطن و الارض، بین این که شکمش و زمین حالت تجافی و متجوفه، بلند کنه، یعنی باسنهای پشتیش رو بلند کنه قشنگ، دستش هم بذاره رو کنده زانو خم بشه، مسترش هم قهرن میره جلو. مرحوم محقق رحمت الله علیه فرموده این کیفیت باید رکوع جالس بیاد، و دلیل وجود بزرگوارش هم این بوده، فرموده همچنان که در رکوع قائم رفع الفخذین واجبه، باید این فخذ بالا باشه و بلند باشه در هیئت قائم و رکوع قائم، این واجبه. همین وجوب را هم ما در رکوع حفظ کنیم، بگیم پس باید این ران روی پا قرار نگیره، بلند بشه مثل وجوب اصل رکوع در قیام، همون اصل را حفظ کنیم. کان سابقاً رفع الفخذین واجباً فالآن کما کان، پس الان هم وجوبش باقیه، پس باید رکوع رو به این صورت آورده بشه. خب این یک طرز رکوعه که خیلی از آیین هم که تقریبا الان رکوع جلوسی رو میخوان انجام بدن همچین بیشتر همین حالت رو میگیرن، که انه خودشون رو بلند میکنن، باسنهاشون بالا میاد، فخذشون بالا میاد، و همین کیفیت که متعارف میدونید شما خودتون انجام داده میشه. این یه صورت مسئله هست که برای محقق و اینا فرمودن، ولیکن دو صورت دیگر را مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه بیان فرموده. من عبارتش میخونم که بر این نکته کلام عبارتش هم به نظر من اینجا غلط باشه، حالا من خودم اصلاح کردم، ولی خب حالا عبارت صاحب جواهر راجع به اون دو صورت دیگر از رکوع رو میفرماید که دو وجه دیگر هست برای رکوع که این غیر واحدی من الاصحاب بیان کردن، این رو غیر واحد من الاصحاب تبعا لبعض العامه، که اینها میفرماید تبعیت کردن که از بعض اهل عامه، اونها هم رکوع رو به این صورت بیان کردن. اون دو صورت کدامه؟ فرموده اون وجه ها دو وجه، اون دو صورت ایماد بید احدهما، یکی از اون دو وجه اینه که ان ینحنی بهیس منحنی بشود به گونه‌ای که ان ینحنی به حیث یسیر به نسبت الالغاید المنتصر جوری منحنی بشه نسبت به شخصی که قاعد و منتصبه، یعنی کسی که ایستادی کردن نشسته بوده و بدنش منتصبن بوده حالا خم بشه، به حیث یسیر به نسبت الالغاید المنتصب کراک قائمن به نسبت الالانتصاب، یعنی حالت انتصابی شخص نشسته رو در نظر بگیرید و حالت رکوع رفتنش مثل حالت انتصابی قیام نسبت به رکوع حال قیام، همطوری که طرف اگر ایستاده باشه چجور انتصابو داره، بعد خم میشه به رکوع، بگیم حالت رکوع اینه، جوری باشه این انتصابش مبدل به انحناء بشه. این انتصاب متبدل الال انحناء در قیام چجوری بوده؟ همون رو در جلوس بیاریم. میفرماید به ان ینحنی به حیث یسیر به نسبه الالغاید المنتصب کراک قائمن به نسبت الالانتصاب، این حالت دو طرف با هم سنجیده میشه، هم گونه هم باشه. به صورت جان نه دیگه به ایسته نداره، همطور که نشسته هست الان خیال کنیم من ایستاده باشم چجور هم خم میشم، این ایست نشسته من همطور خم میشم، همجور که نشستم خم میشم، انتصاب من مبدل به انحنا بشه، هم دیگه ران اینا هیچ دست نخواه. فرمودن این یک صورت، فیتعرف و تلک النسبه، این نسبت رو ما معرف قرار بدیم، فیتعرف و تلک النسبه این نسبت رو ما معرف قرار بدیم، فیویرائی ها هنا قهرن مراعات کنیم این نسبت را در اینجا، یعنی همون حالت ایستادگی چجور منحنی میشه، همون حالت رو در نشسته قرار بدیم، در حالی که نشسته است منحنی میشه، فقط این همون حالت در اینجا مراعات بشه، فیتعرف و تلک النسبه و یراعی ها هنا، این در واقع دومی از اون ستایی که ما میخواستیم در ابتدا گفتیم که اول مربوط صاحب جواهر میشه و ثانی هما دومی که صاحب جواهر در اینجا وجهان فرموده به این صورته، ان ینحنی به حیث منحنی بشود، به حیث به گونه‌ای که تکون و نسبت و رکوعه به گونه ای باشد که نسبت رکوع این آقا الى سجوده، نسبت رکوع این آقا، این آقایی که نشسته هست الى سجوده، این نسبت رفتی با سجده اش بسنجیم، که نسبت رکوع القائم الى سجودهی، همون نسبتی که خیال کنی شخص رکوع قائم را بسنجیم با سجودش، اون چه نسبتی داره، چقدر خم میشه، اون مساحت رو طی میکنی، همون نسبت رو هم در نشسته در نظر بگیریم، یعنی بنده که الان نشستم یه مساحتی از این سر من حساب میشه محل سجدگاه من، ایستاده هم که اصلا یه محل مساحتی گرفته میشه از راست سرتون تا محل سجدگاهتون، این مساحت نصف بشه، این مساحت نسبتش رو در نظر بگیریم، همون مقداری که شخص قائم در حالی که ایستاده خم می شود این نسبت کم میشه میاد در وسط، مثلا همون نسبت هم از شخص جالس به محل سجده در نظر بگیر که انه فرزن در حالی ایستاده 2 متر فاصله می ماد، مثال عرض میکنم در حالی ایستاده 2 متر مساحت هست بین سر بنده تا سجده هم بهرن نصف متر میشه، در حالی که در ایستاده 1 متر چون در نشسته میشه نیم متر، چرا؟ چون ایستاده هستم 2 متر قهرن نصف میشه 1 متر، میام در 1 متر مثالا میگم، در نشستن فرض کن 1 متر قهرن نصف بشه میشه نیم متر، همون نسبتی که دین ایستاده هست در حال قیام به نسبت الی سجده رکوعش چه نسبتی را درک میکنه، همون نسبت را هم ما درباره شخص جالس در نظر بگیریم، فرمودن به این که ان ینحنی به حیث تکون و نسبت رکوعه الى سجوده که نسبت رکوع القائم الى سجوده به اعتبار، منتها این نسبت را برش 2 حالت فرض کن، این نسبتی که گفتیم دو حالت برش فرض بشه. چجور دو حالت؟ به اعتبار اکمل رکوع و ادناه. این نسبت را دو جور برش بگیر، یکی اکمل رکوع و یکی ادناه، یعنی کمترین حد رکوع. و این اعلا و اکمل و ادنا چجوری بیان میشه؟ به اعتبار اکمل رکوع و ادناه. فإن اکمل رکوع القائم، میخواد حالا بیان اکمل و ادنا رو بگه. فإن اکمل رکوع القائم، اگر قائم رو بخوای اکمل رکوعش بیاری، این اکملش اینه، انحناءه خم بشود الى ان یستوی ظهره، به قدری خم بشه که کمرش صاف بشه، کمرش درست صاف صاف، الى ان یستوی ظهره مع مد عنقه، در حالی که گردنش هم کشیده و صاف باشه. فتحاز جبهته و جبهه و پیشانی او، فتحاز جبهته حی با زال، فتحاز جبهته موضع سجوده، این سرشو ببره جلو صاف، راست اونجایی که میخواد سجدگاهشه. این رکوع حال قیامی ها جوری خم کنه صاف که سر و گردنش و کمرش صاف باشه و اون پیشانیش راست محل سجدگاهش در من قرار میگیره، موضع سجوده. این میشه اعلا و اکمل رکوع قائم. ادناش چقدره؟ کمترش. و ادناه انحناءه خم بشود الا ان تصل کفاه، به قدری خم بشه که این کف دستش، ان تصل کفاه الا رکبته، به قدری خم بشه که این کف دستش به کنده زانواش برسه، همین اقدار. فیحاظا محاظی بشود وجهه او بعضه، محاظا بشود صورتش یا بعض صورتش، ما قدام رکبته من الارض، پیشا پیش رکبه من الارض، یعنی این رکبهی که الان داره، زانویی که داره، صورتش تقریبا راست زانو یه خورده جلوتر میره، یعنی خیلی خم نمیشه مثل اون قبلی که گفتیم راست. بعد یاد دیدید که در حال رکوع خیلی خم نمیشن، در حالی به قدری خم میشن که دستاشون بسنن به کنده زانو برسه، در حالی اونجا دیگه صورت انسان یه خورده از زانو جلو میره، یه مختصری صورت انسان به موضع و سجود دیگه نمیرسه صورت ها. میفرماید به قدری خم بشود که کف دستش برسد الى ان تصل کفاه الى رکبته، فیهذا وجهه او بعضه ما قدام رکبته، برسد ما قدام رکبته، یعنی بره جلو کند زانوش من الارض. ولا یبلغ محاذات موضع سجود، ولا یبلغ محاذات، این دومی دیگه به حد محاذات سجود نمیرسه دیگه، این کمتره. ولا یبلغ محاذات موضع سجود. فاذا رؤیت هذه النسبه، اگر این نسبت را آیت شد، و اذا روی هذه النسبه، اینجا عبارت جواهر داره فی حال سجود، حالی که به نظر من این غلط باشه، باید حال رکوع باشه. بعد من دیدم حاج آقا رضا عین کلام صاحب جواهر نقل کرده، معلوم حاج آقا رضا، ولی این اصلا حال سجود نداره، اون نداشه شو خیلی بهتر، اصلا ایشون فقط داره فی اذا روی هذه النسبه و سلام، دیگه حال سجود نداره، خب نداشت باشه که خیلی عالیه، ولی اگه خود داشته باشه، بنده تو پرانتز نوشتم ظاهرا رکوع باید درست باشه نه حال سجود، من تو پرانتز، ولی تو جواهر بنده این عبارت دارد که فاذا رؤیت هذه النسبه فی حال سجود، حال سجود نباید گفتش حال رکوعه، ولی دیگه واجه آرزا اصلا نیاورده، خدا به درد بیامرزه، این نیاورده که راحت دیگه، عبارت درست دیگه. فاذا رؤیت هذه النسبه، اگر همین نسبتی که اشاره کردیم محضرتون مراعات بشود، اگر چنین شد، پس چی میشه؟ کان اکمل رکوع القاعد، احران اکمل رکوع القاعد چجوری میشه؟ و میخوام اون نسبت بیاره اینجا، کان اکمل رکوع القاعد ان ینحنی منحنی بشود، به حیث به جوری که یهازی جبهته مسجده، یهازی جبهته مسجده، قرار اینجا باید جوری بشه که این جبه بیشانیش بره تا موضع سجدش، اونجا محاذات اونجا بشه. یا هازی جبهته محاذات شود مسجده و ادناه و چی میشه؟ و ادناه محاذات و وجههی محاذات بشه صورتش ما قدام رکبته، هم نیست بالا اونجا میگفت این ما قدام رکبته، اینجا ما بگیم قدام دیگه صورتش بره جلو تا راستای خود از کن لزانی جلو بره، دیگه نمیخواد دلا بشه به حدی که برسه به طرف موضع سجده. میفرماید بیاییم که وعدناه و محاذات و وجهی ما قدام رکبته، بعد صاحب جوابی میفرماید ولوجهان متقاربان، این دوتا وجهی که اشاره کردیم مردم خیلی قریب الافق هم دیگه هستن، این دو وجهی که صاحب جوابی گفت ولوجهان متقاربان ول اصل فی ذلک، اصل در این مطلب اینه ان الانحناء فی الرکوع لا قدمه، اون اصل قضیه اینه که در رکوع باید ما این رکوع انحنایی داشته باشیم، این مسلم لازمه. میفهمد ول اصل فی ذلک ان الانحناء فی الرکوع لا قدمه، این لاچاری ولما لم یمکن، چون نمیتونیم تقدیر کنیم این انحراء را، ولما لم یمکن تقدیره، یعنی در حال نشستن، ولما لم یمکن تقدیره به بلوغ الکفین الرکبتین، چون در نشستن نمیشه گفت آقا به قدری خم شد که کف دست اونجا نشستن، اگه الان دست من میرسه این دیگه احتیاج به خم شدن نداره، این نمیشه گفت. میفهمد ولما لم یمکن تقدیره به بلوغ الکفین الرکبتین، چرا لم یمکن لبلوغه ما من دون الانحناء، برای که اینجا نشسته که لازم نیست من انحناء بدم دست هم جوی میرسونش دیگه، لبلوغه ما من دون الانحناء، چون چنینه تعین الرجوع الى امر آخر، پس چاره نداری با آدم نشسته باید بگیم به یه امر دیگری حواله بدی، یعنی نشانه رکوعشو با این دست نمیشه گفت، چاره نداری الا اینکه تعین الرجوع الى امر آخر که بهی تتحقق المشابهه، اون امر آخر باشد که به وسیله اون مشابهت با رکوع قیامی رو درست کنی، بهی تتحقق المشابهه للرکوع من قیامی، تا اون مشابهت را با رکوع قیامی تطبیقش بکنه، چاره نداری مجبور یه جوری بگیم دیگه. این عین فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که نقل کرده از دیگرانو بیان کرده. خب این بیانش صاحب جواهر میفرماید که این فرمایشاتی که آیون کردن همه اینا بسیار خوبه، اینا همه متجهن، اما به شرط این که ما اندل او در باره رکوع ما یه عنوانی داشته باشیم، عرف یک بیانی داشته باشیم که رکوع رو عرف چی میبینه چی. اگر ما در عرف یک حد رکوعی را عرف نداشته باشه، ما چگونه میتونیم این مسائل رو تحدید کنیم به این حدودی که آقایون گفتن؟ ما چطور میتونیم کار بکنیم اگر در عرف عنوانی برای رکوع در دست عرف نباشه؟ شما بیایی بگی که آقا این قدر رکوع در این حد انحناء پیدا کنه، میزنی برای چی؟ دلیل میخواد همینطوره که نمیشه از شکم مادر حرف زد که، مگر شما ادعا بکنید که نه منظور آقایون از این وجوهی که بیان کردن چجوری خم بشو، منظورشون بیان حد عرفیه، میخواد همین حرف شما رو بخواد بگن جناب صاحب جواهر که چی؟ میخواد بگن تهدید عرف در رکوع اینه. ها صاحب جواهر بگن اینو میخوام بگم، میخوام بگم بله رکوع عرفی این به این مقدار، شاید منظور از این عزیزان بخوان بیان کنن تهدید عرفی را، بگن عرف محدود میدانه رکوع را به این کیفیت، کمایی که از ظاهر مرحوم مقدس اردبیلی چنین برمیاد که مرحوم اردبیلی رحمت الله علیه میخواد همین نکته را بگن که انه میخواد بگه این مقدار انحناء این تهدید عرفیه، اگر اینجوری باشه پس ما دائر مدار حکم دائر مدار این بدانیم که بگیم هر دو که عرف رو رکوع بداند، میگه اگر این باشه میفرماد ولی امرو هینعیزه سهل و من دیگه با شما عرضی ندارم و من با شما خداحافظی میکنم. بنده دیگه التباس دعا دارم دیگه. صاحب جواهر میگه خدا حافظ. این شما این حرف رو میخوایی بزنی، من حرفی با شما ندارم. خب وقتی به اینجا میرسی این کار، حضرت آیت الله ما صاحب جواهر بزرگوار خدا رحمتش کنه مطلب رو تمام کرد. این حرفی ایشون. البته بعد میپردازه به حرف آقای جامع المقاصد و حرفی ایشون جواب میده. مرحوم حاج آقا رضا میفرمایند که بابا جان عزیز من، تمام این دعواهای ما، همه این سر و صورت کتک زدن ها از بابی که ما نداریم در لسان اخبار چیزی نداریم که گفته باشه رکوع رو چی جور بیار. همه مصیبت ها اینجاست. ما اگر یه لفظی داشتیم، یه اثر لفظی داشتیم در لسان اخبار، ما این همه قصه نمی خوردیم. لسان اخبار وقتی لفظی داشته باشه میریم ببینیم این اطلاق این لفظ تا کجا به ما مهلت میده. وقتی یه لفظی در لسان اخبار باشه آدم اون لفظ رو میگیره، میگه برو ببین تا کجا میره دیگه، ببین تا کجا میره. مثل که آیون میگن آب متحره، خب میگن آب برو ببین کجا عرف میگه این آبه، ببین جان آب مطلق متحره، میگن آب مطلق از کجا بشناسیم، میگه عرف، برو ببین عرف تا کجا آب میگیره. ببین جان اگر لفظی داشته باشیم در لسان اخبار ما، خوبیش اینه که دنبال اطلاق اون لفظیم، اما اگر لفظی در اخبار نباشه دیگه چه اطلاق اون فردیش نفاده کنید. چه اطلاق؟ اون عدله رکوعی هم که در قائم داریم که بیان میکنه قائم چجور رکوع، ما را قائمه به دنگیم جالس نمیخوره که. و اخبار و روایاتی هم که در باری قیامت رکوعی بیان کرده چه کار بکنه، این مربوطه به قائم، چرا ربطی به جالس داره؟ پس ما در جالس برادر بزرگوار ما چیزی نداریم، آن چه داریم در قائم داریم، رکوع قائمی هست. حالا یا از باب حقیقت شرعیه بگیرید، مانعی نداریم بگیر حقیقت شرعیه رکوع قائم اونه، یا از باب تقیید شرعی بگیرید، بیا بگیم حقیقت شرعیه نداریم، تقیید شرعیون، تقیید شرعیه یعنی مفهوم عرفه، ولی شارع آمده تقییدش کرده. هر که باشد چه حقیقت شرعیه داشته باشیم در رکوع، چه نداشته باشیم حقیقت متشرعه باشه، یعنی شرع رو تغییر داده باشه، علی کل حال مال قائمه برادر بزرگوار من، مال جالس نیست. پس جالس ما سرش بیکلاست. حالا که جالس سرش بیکلاست چه کنیم؟ چه باید کرد؟ اطلاق که نداریم؟ نه. پس مجبوریم بیاییم فقط خودمان باشیم و بسنجیم ببینیم که رکوع به کجا میتونه صرف بکنی. چاره ای نداریم دیگه، راهی نداریم غیر از این، ببینیم که رکوع به کجا صرف میکنه. قهرن دیگه وقتی رکوع میبینیم به چه صورت صرف میکنه، بیریم سراغ این که ببینیم این انتصاب به کجا انحنا صرف میکنه. تمام شد پیکارش. میگیم همون مقداری که لازم است اینه که انحنا به نسبت للانتصاب باشه و سلام دیگه. دیگه نشستن و دعوا کردن نداره آقا جان، بگردم شما رو چه فایده ای داره؟ سیره عملیه ما دوباره دلیل میگردیم، اینو سیره ریشهش کجاست؟ آقا ریشه که این سیره که از هوا که نیومده، یه ریشه شرعی میخواد دیگه، خب به دست بیارید چه دلیلی دارید دیگه؟ عرض شود بنده حقیر سر پا تقصیر از بکنم، من فکر میکنم نباید اینقدر در این مسئله دعوا بشه. چرا؟ برای خاطر اینکه نباید نشست بگیم آقا هیچی دلیل نداریم، هیچی نداریم. دلیل در اصل مسئله قیام که مسلم داریم، وقت من در اونجا دلیلی که بر قیام هست براتون همون رو موضوع قرار میدم، میارم برای جلوس با بیانی که الان دارم و به خواست خدا انشالله مسئله رو یه خورده حلش کنیم، به این صورت حالت ابهامی گنگ نمونه، بازم ببینیم خدا چی میخواد. روایتی که درباره قیام داریم راجع به رکوع قیامی رو ببینید قشنگ و خوب روش دقت کنید، بعد ببینید حقیر از کجای این روایت میخوام نفوذ کنم و برم این روایت عزیز ما رو بیارمش روی مسئله رکوع جلوسی هم. به حضور مبارکتون روایت حدیث، یه دونه حدیث داریم خیلی جالب، سندم معتبر، به نام حدیثم به نام حدیث زراره است، فقیه اهل البيت بسیار مرد جلیل القدر و قضیه رکوع در نحوه رکوع به این بزرگوار برمیگرده. بنده تمام اخبار رکوع رو تقریبا دیشب اینا بررسی کردم، همه رو نگاه کردم، ولی روایتی جامع تر از این روایت من پیدا نکردم که خیلی قشنگ روایت بیان میکنه که ما رکوع چجوری باید بیان، ولی مال قائمه ها، مال قائمه. بعد میام بیان میکنم چجور به جالسش میارم. حدیث متنش اینه، جای حدیث رو میخواد یاد داشت میکنم، باید حدیث 1:28 از ابواب رکوع در جلد 4 وسائل. حدیث 1:28 از ابواب رکوع، آخرین بابی دیگه، بعدش میره در باب سجده، آخرین باب تقریبا همین باب، حالا یکی بعدش میره، ظاهرا دیگه آخر آخری بود. من چون ورق دادم دیدم نوشته باب سجود، فکر کنم آخرین باب باشه. حالا آدرس حدیث اینه در باب 28. متن روایت به این صورته، زراره نقل میکنه ان ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام و اذا رکعت فصف فی رکوعک بین قدمیک، فصف هر وقت رکوع میخوای رکوع رفتی بین دو قدمت صف درست کن، یعنی پاها رو یکی جلو نذاری یکی عقب بذاری، در رکوع پا رو راست هم قرار بده، صف بین القدمین قرار بده، یعنی پاها راست هم باشه نه عقب جلو بذاری. فبوده و اذا رکعت فصف فی رکوعک بین قدمیک، بین دو تا قدمت صف کن، صافش بکن که دی عقب جلو نباشه. و تمکن راحتیک من رکبتیک، و تمکن راحتیک من رکبتیک، این راحه کف دست رو میگن، توی کف دست اینه میگن راحه. میگه تمکن بده، یعنی این کف دست تو بذار روی رکبتیک، و تمکن فرا بده راحتیک، یعنی دو تا کف دستت رو تمکن راحتیک قرار بده من رکبتیک منتها. البته این دیگه مستحبی، اگر آدم حواسشون جمع باشه، خیلی آدم حواس جمعی میخواد تو نماز، اینه از جا معلوم میشه که ائمه ما تو هر جای نماز هی به ما یه دستوراتی دارن که ما حواسامون خیلی پرت نشه، سراغ زن و بچه نره، سراغ بیرون نره، که متاسفانه میره و این آداب ما رعایت نمی کنیم. این آداب خودش هی توجه میخواد. این دعا خوندن تو وضو، من برای تو گفتم صورت شستن، مزمزه کردن، استنشاق، اینا همه اینا علامت توجهه. آدم توجه میخواد که اینا رو یکی مواظب باشه، اینجا الان این دعا رو بخونم، اینجا این دعا رو بخونم، این معنیش واسه در حال وضو هستن حواس جمع باشه، ولی حواس پرت باشه یادش میره دعا رو بخونه. اینجا حضرت یه دستوری داده که اینم نشان میده که ما رو حواس ما رو جمع کنی تو نماز. حضرت میفرماید که وقتی رکوع میری و تضع یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا، قرار بده دست راستت رو به زانوی راستت قبل الیسرا. این نکته، قبل الیسرا. وقتی رکوع میری دو تا دست رو یه دفعه نذار، اول دست راستت رو بذار بعد دست چپ. احترام رو ببینا آیو، گوش کنید چقدر احترام داره دست راست، پای راست، به همین نسبت پای راست و دست راست محترمه که اول تو مسجد میره بعد پای چپ میره، از توالت بیرون میخواد بیاد اول پای راست میاد بعد پای چپ، درس میخوای بری پای راستتون اول بذارید توی مدرسه بعد پای چپتون، ولی آقایون پای چپ اول میذارن، بیرون که میخوای برید پای چپ رو بیرون بذارید برید، آقایون پای راست رو میذارن. آقا که علما اینطوری بودن، من دقت میکردم، من دقت میکردم، بیدم بزرگان از اساتید ما خیلی مراقب بودن، منبر میخواستن برن اول پای راست رو میذارن بالای منبر برن. ما همه اینا رو گذاشیم کنار، همه رو ریختیم تو انبان ملا قطب الله، گفتیم خدا حافظ. حالا ببینید حضرت چی میگه. این که میگم حواس جمعی میخواد برای اینه. حضرت میفهمد زواره اول دست راست تو بذار رو کنده زانود، بعد دست چپ رو بذار. و تضع یدک الیمنا علی رکبتک الیمنا قبل الیسرا، قبل از اینکه چپ رو بذاری اول راست تو بذار. بعد میفهمد و بلق و بلق اطراف اصابعک عین الرکبه، و برسان اطراف انگشتان تو به عین الرکبه، یعنی به خود کنده زانو. این اطراف برسان اونجا دستات، این انگشتانت برسان اونجا. و بلغ اطراف اصابعک عین الرکبه فإن وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک الى رکبتیک عزیزه اکزاله. من گفتم اینجوری برسان، ولی اگر آنون تا اینجا میخواد برسونی به جوری برسه که انگشتانت اطرافش برسه به زانو، ولی خود زانو فرا نگیره، انگشتا تا برسه به قدری خم بشه که انگشتان برسه اینجا، بادم کفایت میکنه. لازم نیست اینقدر خم بشی که حتما کف دستت فرا بگیره، نه زراره، اگر این مقدار از خم بشی کفایت میکنه. میفرماید اگر خم بشه به قدری که فعل وصلت اطراف اصابعک فی رکوعک، اگر برسد اطراف اصابعت هم فی رکوعک الی رکبتک عزاک ذلک، اینم کفایت میکنه. بس. اما اگر دوسترش میخوایی که من اونو بیشتر دوست دارم و احب الی، اونی که محبوب تر پیش من و احب و الی، انتمک کنه کفک من رخبته، اونی که محبوب تره کیه؟ اینی که کف دسته زانو رو تو بغل بگیره. اینو من بیشتر دوستم که اولش هم فرمودا تمک کن راحت هم اولی این همون میشه و احب و الی انتمک کنه کفک من رخبته. این را دارد. خب این بیان آقا دو حالت رو امام سلام الله علیه به حضرت زراره بیان کرد. حضرت امام واقع سلام برمی دو صورت اعلا ادنا، این بیان دو تا اعلا ادنا بود دیگه. ملاکل اجزا فرمی همین که انگشتا برسه به رکبه، ملاکل محبوبیه احب اینه که کف دست او رو فرا بگیره. این دو تا بستاق رو امام بیان کرد برای کی؟ لرکوع القائم. خب این بیان، این مقدار بیان اصل رکوعه یا کیفیت شرعی رکوعه؟ بس سوال من از آیون اینه، اینه اگر امام اینو بیان نکرده بود رکوع رو نمیدونستیم چیه یا میدونستیم؟ انشاءالله مسئله رو حل میشه براتون. چرا؟ چطور اول امام بود اداره کعتا این کارو بکن؟ خب اینجا جا داشت مثل زراره اون فقیه آقا ازار رکعته یعنی چی؟ رکعته رو نمیدونم چرا حضرت بود ازار رکعته، نمیدونم رو کچی چیه. بس مثل مطلب ما نگرفتی چی میخوام بگم. ببین جان اگر رکوع مفهوم واقعی نداشت، اگر رکوع مفهوم معینی فی الخارج نداشت، این معنا نیست امام بگه اذا رکعت، مثل اینکه میگه اذا قمتم الى الصلاه، این قمتم الى الصلاه اول باید بدونی چی چیه تا اذا قمتم بگی، یا نباید بدونه؟ خب باید من بدونم صلاه چیه تا بگه اذا قمتم الى الصلاه، وقتی من صلاه رو ندانم چیه اذا قمتم معنا داره؟ پس اذا قمتم بگو عرب تو، ما که حرفی نداریم، اما باید بدونم که رکوع چیه. این اذا رکعت معلوم میشه که میدونسته مفهوم مبین داشته در خارج. حضرت داره این مفهوم مبین خارجی رو بیان میکنه، مصداق اجزایش و مصداق استحبابش رو میگه جناب زراره اون رکوعی که تو بلدی، اون رکوعی که مردم میدانن بدان، اون رکوعی که مردم میدانن اندشرع، حالا یا بالحقیقت شرعیه او بالحقیقت المتشرد، بنویسید هر دو را، این بیانیه را بنویسید. اون مفهومی که دارن عرف میداند رو پوچیه، اما بالحقیقت شرعیه میخوایی یا بالحقیقت المتشرعینه. مصداق اجزایش تا اینجاست، مصداق فضیلتش هم تا اینجاست. ببین پس من میشه رکعت هم مصداق عرفی داره، حضرت داره از مصداق عرفی بیان حد رو میکنه، میگه کدام رو انتخاب کن. درسته؟ بیان حد عرفی اگر مصداق داره، خدا رو پدرش بیامرزه انشاءالله. خب آیا اگر رکوع قیامی مصداق عرفی داره، رکوع جلوسی نداره؟ اونم داره دیگه. چرا؟ برای که همین مطلب امام به زراری میگه اِلَّمْ تَسْتَتِعَ اَنْ يُقِيم فَسَلْ جَالِسًا. خب این فصل جالسن جناب آقای زراری نباید به آقا برگرده بگه حضرت امام قربونت بشم من در جالس رکوع چجور بیارم. امام هیچی نگفتی. این نگفتی یعنی چی؟ یعنی رکوع رو برو به همون حدی که بیان شده هست بیار دیگه. حدی چی؟ مصداق عرفیش از دو حال خارج نیست، یا مصداق عرفی رو گرفته مطلقا یا مصداق عرفی مطلقا، یعنی بدون اون تحقیقاتی که بالا داشتیم، یا مصداق عرفی نه همون مصداقی که بالا آمده روش، از این دو حال که خارج نیست. احتمالات داره میگم ها، رکوع نشسته یا رکوع نشسته رو مطلقا میگیرید، یعنی بیان نشه که به چه صورته، یا نبیگیم رکوع رو مطلقا نگیرید عرف بدونه، پس چی؟ همون بیان الحدین لل اجزا و لل فضیلت بیاد توی سجد رکوع نشسته هم همون جور باشه. خیلی خوب، منطقه در نشسته با اونجا تفاوت نسبی بیدام، این همونی که صاحب جواهر گفت، همون نسبی دیدی صاحب جواهر بیان کرده وچه دوم بود که نسبت را همچنان که در اعلا و ادنای قائم حساب میکنیم در جالس هم همون نسبت، این همون معنی اینه، یعنی همون ماه و المحدود شرعن در رکوع قیامی همونه بیار در جلوس. پس بنابراین در جلوس هر جور دلت بخواد بیاری نمیشه، در قیام هم اینجوریست. معذرت بخوام اساعی ادب نباشه روایت ها، نه من جسارت بهتون بکنم، خیلی ببخشید من چون امام فرموده، اگه امام تعبیر نمی کرد منم تعبیر نمی کردم، چون ممکنه بی حرمتی بشه. حضرت میگه رکوع که میرید خودتون مثل اولاق نکنید. من کمتر جایی اینجور تعبیر از امام دیدم. حضرت میگه رکوع میرید مثل اولاق خودتون رو نکنید. از جنه چطوری اشبه الهما؟ حضرت میگه بعضی ها میرن رکوع کله هاشون رو آویزان میکنن. حضرت میگه یشبه الهما، حضرت فرمود کلهاتون رو آبزود کنید. راست میگه دیگه، بعضی رو تو میرن واضح باشید کلهاشون رو آنجا میکنه. آقا میگه نکو، پس چی کار کنم؟ مد اوناقت رکو میرید، اوناقت صاف، گردن صاف کن، پشت کمرت صاف کن. حضرت میخواد پیغمبر جدمون وقتی رکو میرن اگر آب رو تخت کمرش میریختی لم یتنح الى اطرفی، اصلا آب میبری ولی یعنی صاف میرم. امیر مومنین همینطور، آقا نماز میخوند میگفتن کمرش صاف. امام صادق سلام الله علیه در اون روایت حماد بن عیسی، اون در روایت مفصل که حضرت بلند شد و نماز خوند و گفت شیعه چقدر بد است که یه مدت شیعه باشه 70-80 سال بلد نباشه یه نماز بخونه، حضرت بلند شد خودش نماز خوند. بعد حماد میگه من نگاه کردم عجب، امام صادق سلام الله جوری در هر سجده در رکوع کمرش صاف نگه داشته که تحجیب کرد، اگه آب میریش اون کمرش این طرف میل میدار. حضرت فرمود ببین اینجور آدم باید بجا بیاری. از امام پرسیدن چرا ما باید در رکوع کمر ما صاف بشه و گردن ما بکشیم؟ باز روایت داره حضرت فرمود میدینی معنیش این چی؟ یعنی خدایا من گردن ما جلوت گذاشتم میخوایی بزنی بزن، این شیطان فضر و اونوقی فضر. اگر راست بگیم روی ننت راست بگیم، من خودم رو میگم و راستی هم سره اگه خدا میخواد گردنت بزنه بزنه. سره خدا چی تعبیرات روایت چی میگه؟ یعنی تا این اندازه تو در مقابل خدا تسلیمی؟ اگه باشی باشی سعادته. حضرت میخواد معنایی که میگه گردنت صاف بکش برای اینکه یعنی الهی این شهت درخت قنوبی فضلت بزن فضلت قنوبی. پس ببینی چی میگن؟ حضرت بگوده هر دو رکوع نیار، سرت آبدان بکنی نکن. پس چی؟ شرعن رکوعی که خدا خواسته کدامه؟ اون کیفیت داره. خب همون رکوع شما بیار تو درم سجده در نشسته، همون رکوع قیام بیار بشید. خب حالا اگر نشسته بیاد عزیزان به چه صورت میشه؟ بفرماد بیدم همون رکوع رو میخوام رو نشسته بیارم، باید راه رو بلند کنم. شما به نظرتون میتونی میگه؟ میگه ران نباید بلند بشه. چه ران بلند بشه؟ برای چی؟ همین نیمه بدن، خیلی معذرت بخوام، همین نیمه بدن در رکوع قیام میگه همین نیمه بدن خم نمیشه. این نیمه یعنی بطن و صدر و رأس، درست آقا جان؟ همین دیگه ساق میشه یه پایین. خب همین نیمه بدن هم نشسته بره پایین دیگه، برای چی ریل رو بلند کنن؟ برای چی؟ میگه آقا در قیام بلند کردن لازم. قربون شکل ماهد بشم آقای محقق، اونجا علتش اینه که خود هیئت القیام اینو میخواد. هیئت القیام بشه میشه؟ خب باید ران وایسته دیگه، ساق پا باید وایسته، رونم باید وایسته تا بشه قیام. این چه ربطی به رکوعش داره؟ این ربطی به رکوعش نداره که این خود نفس القیام اینو میخواد. حالا من با رکوع برم، رکوع مالمون نصفه بدن بالای بدنی نه مالی پا. بس برای پاکی نیست. خب من وقتی نشستم رکوع مربوط به نیمه تن بالاست دیگه، برای دلا میشه آقا، دلا میشه همین بدن نیمه، برای دلا میشه. چجوری دلا میشه؟ بقول اما شما دو جور راست میگی، یا دلا بشه یه مقداری که خم بشه که صورت راست رکبه ای باشه، صورت بیاد راست، مثل همون قسمت اولی چیز اونجا اون ادناش که اجزایشه، و یا این که نه بیشتر خودشو بچسبونه شکمش رو، قهرن این پیشانی میره جلو، میره جلوتر. این دو صورت، این اعلاه و اونم ادناه و دیگه فخر بین بلند کردن یعنی چی؟ ولی ما حرف صاحب جلال مقاصد نمیتونه. حتی بعضی از علما گفتن پس مستحب به رفع الفخذین، مثل مرحوم شهید در روز میگه بگیم مستحب به رفع الفخذین. مرحوم اردبیلی در مجموع البرهان جزمن گفته مستحب بود. بنده به نظرم استحبابشم سخت هم میاد، نظر دیگه، به نظر بنده استحبابشم سخت. برای چی بگیم مستحبه؟ چه دلیلی داریم برای استحباب؟ این جزء اعلای نه، چه مستحبی داریم که استحبابش؟ هیچ راهی نداره. بنده جزمن است، ولی نمیشم به رجاء المطلوبیه بیارن. بنده نمیشم اگه کسی هم میخواد رونش بلند کنه در حال نشسته وقتی میخواد رکوع بره، اگر میخواد رونش هم بلند کنه به رجاء المطلوبیه بیاره، نیاره میگه مستحب جزم. بنده استحباب جزمش شبهه دارم. پس بنابراین رکوع جلوسی دلیل داریم آقا. چه دلیلی دارید؟ همون دلیل مصداق عرف. برای که اگر این مبهم بود صد درصد مثل زراره، مثل عبدالله ابن جعفر، مثل عبدالله ابن سلام از امام میپرسیدن. مگه میشه این بزرگان دین هیچی از امام سوال نکردن یا ابن رسول ما در نشسته چی رو کو به جا بیاری؟ مگه میشه این آقایانی که اینقدر اهمیت به نماز میدادن نماز سوال کنن ما چی رو کو میریم؟ پس معلومه مبهم نبوده ایشون، معین بوده که همون محدود شرعی رو اینجا میآوردن و هیچ گونه ابهامی هم نداشته. پس نظر تمام عقب تمام کنم، به نظر بنده رکوع به همون صورتی است که ادناه دلا بشه در نشستنش، به قدری که صورت راست رکبه ای برسه. این نظر حقیقه. اعلاه اینه که سینه رو بچسبونه به کنده زانوش، سر و گردن میره جلوتر، تقریبا قریب الافق به محل سجده میشه، یعنی پیشانی و سر میخوره محلی که نزدیک سجده است. اینه بره، اما دیگه پاهاشو بلند نکنه. اگر میخواد بلند کنه پاهاشو دست رو کنده زانو بذاره، بلند بکنه به قصد رجاء مطلوبیت بیاره، نه مسلما مستحبه. والله العالم، غفر الله لكم ان شاء الله.